ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران سوم دی ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. نخست وزیر مالت اعلام کرد دو رباینده هواپیمای خطوط هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های امنیتی مالت کردند. تمام 109 مسافر و 7 خدمه این هواپیما نیز آزاد شدند. ظهر روز جمعه دو هواپیما ربا یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی را مجبور کرده بودند با تغییر مسیر در خاک مالت فرود آید. این هواپیما در مسیر داخل لیبی در پرواز بود. طاهر سیاله وزیر خارجه دولت موسوم به توافق ملی در لیبی که از حمایت بین‌المللی برخوردار است، هواپیما ربایان را از طرفداران معمر قذافی رهبر سابق لیبی معرفی کرده که از دولت مالت تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز پیشنویس قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل را به رأی بگذارد. رأی‌گیری در مورد این پیشنویس به درخواست مصر روز پنجشنبه به تعویق افتاده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری مصر تأیید کرده است که به دنبال تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، قاهره تصمیم گرفت تا ارائه قطعنامه پیشنهادیش را در شورای امنیت به تعویق بیاندازد. در این پیشنویس شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی‌ها غیرقانونی اعلام شده و درخواست توقف آن شده است. مقام‌های اسرائیل از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، درخواست کرده بودند تا مانع از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت شود. مقام‌های امنیتی ایتالیا و آلمان تایید کردند که مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شمال شرقی شهر میلان در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. مارکو منیتی وزیر کشور ایتالیا روز جمعه در نشستی خبری گفت بامداد روز جمعه در جریان بازرسی پلیس ایتالیا در حاشیه شهر میلان پلیس به سرنشین خود را مشکوک می شود و از او درخواست مدارک هویتی می کند. به گفته وزیر کشور ایتالیا پس از این درخواست سرنشین خود را به پلیس شلیک می کند و در جریان درگیری رخ داده سرنشین کشته می شود. وزیر کشور ایتالیا می گوید بررسی های انجام شده نشان داده است که فرد کشته شده انیس آمری عامل حمله برلین بوده. وزیر کشور آلمان هم با تایید کشته شدن انیس آمری گفته است که تحقیقات در مورد این حمله و جزئیات آن با وجود کشته شدن انیس آمری ادامه پیدا خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تایید کرده که ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند تا در آستانه پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند. رئیس جمهوری روسیه که روز جمعه در نشستی خبری صحبت می‌کرد، با مؤثر دانستن همکاری ایران و ترکیه در توافق بر سر خروج شورشیان از شرق حلب گفت همکاری‌های سه کشور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. آقای پوتین همچنین تخلیه شورشیان از شرق حلب را بزرگترین عملیات انسان دوستانه بین‌المللی توصیف کرده. گزارش از تهران حاکی است که پدافند هوایی محدودی مرکز این شهر صبح روز جمعه به سمت یک شیء هوایی شلیک کرده است. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران با تایید شلیک چند گلوله هوایی در تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که هدف یک هلیشات متعلق به صدا و سیما بوده که قصد تصویربرداری از نماز جمعه تهران را داشته. در همین حال دبیرخانه شورای تامین فرمانداری تهران زمان وقوع شلیک‌ها را ساعت 9:45 دقیقه صبح روز جمعه و محدوده آن را منطقه پرواز ممنوع میدان انقلاب و بیت رهبری اعلام کرده و گفته که این پدافند به سمت یک هلیشات شلیک کرده است.
متشکرم. از سمینا بهارمست بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما را می‌شنوید. خطیب نماز جمعه تهران میگوید اگر دادگاهی برای موسوی، کروبی و رهنورد برگزار شود، اتهامای سنگینی به آنها وارد خواهد شد.
به نوعی بر طبل خشونت و قهر و ارعاب در کشور همچنان بکوبند و فراموش نکنیم که متاسفانه این دست اظهار نظرها داره از تریبون‌های رسمی کشور ابراز میشه.
امضای 5 سند همکاری بین رئیس جمهور ایران و قرقیزستان برای نقشه راه همکاری‌های 10 ساله دو کشور.
با رفع تحریم ها آقای روحانی تلاش میکنه که از قزاقستان و بعد قرقیزستان این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه.
تعویق در برای گذاشتن قطعنامه درباره شهرک سازی های اسرائیل به دنبال تماس تلفنی رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور مصر.
اگه همچین قطعنامه تصویب بشه در آینده مثلا میشه تحریم بانک های اسرائیلی در که در مناطقی که بعد از جنگ شش روزه اسرائیل ها رو تصرف کرده میتونه مثلا آسان تر بشه.
یک دستاورد جدید علمی و فیزیکی برای حل معمای بیگ بنگ
شاید کمک بکنه به حل یکی از اسرار مهم طبیعت که چرا طبیعت در یک مرحله از دگرگونیشش تفاوتی رو میان ماده و ضد ماده قائل شده.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای فردا رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. در خبرها شنیدید که بر اساس گزارش ها انیس آمیری مظنون اصلی حمله به بازارچه کریسمس برلین در ایتالیا کشته شد. جزئیات رو در این زمینه از شهرام میریان بشنویم.
انیس آمیری پناهجوی 24 ساله تونسی مظنون اصلی حمله با کامیون به یک بازارچه کریسمس در برلین سرگاه روز جمعه در جریان یک تیراندازی به ضرب گلوله ماموران پلیس در میلان کشته شد. این پناهجوی فراری که برای شناسایی، ردیابی و معرفی او به پلیس جایزه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو تعیین شده بود، با قطاری از برلین راهی فرانسه و سپس ایتالیا شده بود. انیس آمیری 6 سال پیش در 18 سالگی به ترک زادگاه خود در منطقه‌ای سلفی نشین پرداخت و به گفته پدرش از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شد و تقاضای پناهندگی کرد. در اوائل ورود به خاطر دست داشتن در آتش زدن یک مرکز پناهجویی 4 سال در زندان به سر برد. به گفته خانوادش، انیس آمیری در زندان با شماری از بنیادگرایان اسلامی هم آشنا شد. پس از آزادی از زندان به دنبال باز شدن مرزهای آلمان به روی پناهجویان تابستان سال پیش ابتدا سر از برلین درآورد و پس از رد شدن درخواست پناهندگیش با نام و نشانی دیگر وارد پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نورد راین وستفالن شد. به گفته مقام‌های آلمانی طی یک سال و اندی اقامت در این کشور این پناهجو با هویت‌های گوناگون خود را معرفی کرده از قرار معلوم با شبکه ابو والا در ارتباط بوده. ابو والا یکی از بنیادگرایان سلفی در آلمان است که یک ماه اندی پیش در حمله غافلگیرانه پلیس بازداشت شد. به نوشته نیویورک تایمز، انیس آمیری پناهجوی 24 ساله تونسی طی اقامت در آلمان از طریق اینترنت اطلاعاتی هم در زمینه چگونگی ساخت بمب به دست آورد و از قرار معلوم تماس مستقیمی هم با گروه خلافت اسلامی و یا داعش برقرار کرده بود. به نوشته هفته‌نامه شپیگل، انیس آمیری حتی خود را برای انجام حمله انتحاری هم آماده کرده بود. به نوشته روزنامه زودوچه، از حدود 20 روز پیش به این سو انیس آمیری مخفی شد و دیگر ردپایی از او در جایی دیده نشد تا اینکه روز چهارشنبه دو روز پس از حمله خونین با کامیون به یکی از بازارچه‌های کریسمس در شهر برلین پلیس اعلام کرد یکی از مدارک پناهجویی انیس آمیری را در زیر صندلی راننده این کامیون پیدا کرده و به دنبال آن روز پنجشنبه هم آثار انگشت انیس آمیری بر در و اتاق راننده کامیون یافت و شناسایی شد. سوای این شامگاه پنجشنبه نیز اعلام شد که یک تصویر ویدئویی از انیس آمیری به دست پلیس افتاده که نشان می‌دهد او 8 ساعت پس از حمله به بازارچه کریسمس در کنار در مسجدی در برلین که محل رفت آمد بنیادگرایان اسلامی است ایستاده. با توجه به این شواهد دولت آلمان بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد به احتمال بسیار قوی انیس آمیری پناهجوی 24 ساله تونسی راننده کامیونی بوده که شامگاه دوشنبه با آن به بازارچه کریسمس در برلین حمله و طی آن 12 تن را کشت و 48 نفر را هم زخمی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سر بزنیم به سوریه و شرق حلب، جایی که بعد از تخلیه مناطق شرقی از مخالفان مسلح و غیر نظامی هایی که خواهان خروج از شهر بودند، اوضاع همچنان ادامه داره. همراه بشیم با ایلیا جزیری همکارم در منطقه. آخرین خبرها چی هست ایلیا از شرق حلب؟
آزاد، شرق حلب تخلیه شده. اونهای غیر نظامیانی که میخواستن برن به از منطقه خارج شدن، خارج شدن، همچنان همه مخالفان مسلح. اما وضعیت اینا که خارج شدن همچنان به سامان نیست، به خاطر اینکه هنوز تعداد زیادی در حومه غربی حلب حضور دارن. منطقه‌ای که بهش منتقل شدن به اردوگاه هنوز نتونستن منتقلشون کنن به خاطر کمبود امکانات. اما در خود شرق حلب نیروهای از روسیه مستقر شدن، به علاوه نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان متحدشون. اما از نظر اوضاع امنیتی شهر حلب، مخالفان مسلح حدود 10 خمپاره به سمت مناطق غرب حلب شلیک کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه این خبر رو تایید کرده. تلویزیون دولتی سوریه گفته که در این حملات دست کم 3 نفر کشته شدند.
اما غیر از شرق حلب، شمال حلب هم در خبرها هست. عملیات نیروهای ارتش آزاد سوریه برای بیرون کردن شبه نظامیان خلافت اسلامی یا داعش از شهرک الباب در شمال حلب همچنان ادامه داشت. این عملیات به کجا رسیده؟
داره حلقه محاصره روز به روز تنگتر میشه. چندین ساختمان در مناطق غرب الباب رو نیروهای ارتش آزاد سوریه از شبه نظامیان خلافت اسلامی بازپس گرفتن. این عملیات ادامه داره. ترکیه هم ازش پشتیبانی هوایی میکنه، اما عملیات آسونی نیست، چرا که شبه نظامیان به روش قدیمی خودشون یا روش معمول خودشون بار دیگه پناه آوردن و از عملیات انتحاری استفاده میکنن. تلفات میان ارتش آزاد سوریه و همچنین میان ارتش ترکیه زیاد هست در این عملیات. با این وجود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته طی چند روز آینده به طور حتم الباب به کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه در خواهد اومد.
خبرها که از برخی تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی هست در این زمینه، از جمله روسیه میخواد مذاکرات صلحی رو برای سوریه آغاز کنه. جزئیاتی در مورد این نوع مذاکرات منتشر شده؟
در درجه اول سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشورش به توافقی برای آتش بس در همه سوریه داره نزدیک میشه. روسیه بعد از اینکه تونست با همکاری ترکیه آتش بس رو در حلب برقرار کنه، الان در تلاش هست از همون روش استفاده کنه تا در حقیقت سازنده صلح در سوریه باشه. از سوی دیگه شخص ولادیمیر پوتین اعلام کرده که با ایران، ترکیه و نظام بشار اسد به توافق رسیده که گفتگوهایی آغاز بشه در شهر آستانه. این گفتگوها هنوز مخالفان حکومت سوریه واکنش نشون ندادن که آیا شرکت خواهند کرد یا نه، اما محور ترکیه درش حضور داره و داره فشارهای خودش رو میاره بر مخالفان مسلح. بشار آقای پوتین گفته که اگر موافقت و همکاری ترکیه و ایران نبود، اوضاع حلب به اینجا نمی‌رسید و براز امیدواری کرده که این همکاری ادامه پیدا کنه تا آرامش به همه سوریه برگرده.
متشکرم. استاد ایلیا جزیری همکار ما از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای حلب و سوریه رو با او دنبال کردیم. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه پیدا کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، میتونید از سایت ما آخرین خبرها رو دنبال کنید. همطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا اگر عضو بشید میتونید خبرهایی رو که در سایت منتشر میشه اونجا هم پیدا کنید. پلیس استرالیا از خونسا کردن یک عملیات تروریستی و بازداشت چند نفر در شهر ملبورن خبر داده. به گفته مقام‌های پلیس، اونها قصد داشتن در تعطیلات کریسمس در نقاط مختلف ملبورن عملیات خرابکارانه انجام بدن. دستگیر شده‌ها استرالیایی هستند، اما یک نفر از اونها متولد مصر و بقیه لبنانی تبار هستند. از جمشید زند می‌شنویم.
یکی از مقامات پلیس فدرال استرالیا به خبرنگاران گفته است پلیس موفق شده است به طور مشخصی جلوی حمله‌ای که از نظر آنها تهدید فوری تروریستی در ملبورن بود را بگیرد. به گفته اندرو کالوین، سربازرس پلیس فدرال استرالیا، نیروهای امنیتی معتقد هستند این خطر در حال حاضر از میان رفته است. گراهام اشتون، یک مقام ارشد دیگر در پلیس استرالیا، نیز به خبرنگاران گفته است حملات برنامه‌ریزی شده قرار بود در میدان فدراسیون و کلیسای سنت پال انجام شود. آقای اشتون گفته است این افراد قصد استفاده از مواد انفجاری را داشتند و چندین سلاح سرد و گرم نیز با خود حمل می کردند. به گفته پلیس مظنونان دستگیر شده تحت تأثیر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش قرار داشتند، اما به نظر می رسد رابطه مستقیمی بین این افراد و شبه نظامیان داعش وجود نداشته است. خبرگزاری رویترز و رسانه‌های استرالیا شماره دستگیر شدگان را 6 نفر اعلام کردند که 4 نفر آنها بازداشت شدند. همه بازداشت شدگان مرد هستند و سن آنها بین 21 تا 26 سال است. نخست وزیر استرالیا در واکنش به این عملیات پلیس گفته است حمله برنامه ریزی شده یکی از خطرناکترین حملات احتمالی کشف شده در سالهای اخیر است. وی همچنین هشدار داده است که نیروهای امنیتی قادر نیستند جلوی تمامی خطرات احتمالی را بگیرند و مردم باید هوشیار باشند و در صورت مشاهده حرکت‌های مشکوک پلیس را در جریان بگذارند.
گزارش جمشید زن رو شنیدید در مورد اینکه استرالیا گفته از خونسازسازی یک عملیات تروریستی و دستگیری چند نفر در شهر ملبورن از سوی پلیس خبر داده. اما روز پنجشنبه نیویورک در انتظار نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیل و به رأی گذاشتن قطعنامه‌ای در این زمینه بود، اما ساعتی قبل از اون اعلام شد این جلسه به تعویق افتاده. بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان درباره دلایل این تعویق، دفتر رئیس جمهور مصر که کشور پیشنهاد دهنده این قطعنامه بوده اعلام کرد به دنبال تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، قاهره تصمیم گرفته تا ارائه قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت این موضوع رو به تعویق بندازه. درباره این قطعنامه و آثار به عقب افتادن رأی‌گیری درباره اون، هانا کاویانی از رادیو فردا با مئیر جاودانفر گفتگو کرده و ابتدا از او درباره رابطه دونالد ترامپ و دولت اسرائیل پرسیده.
از دیدگاه آقای نتانیاهو خیلی هم به موقع بود که از همین الان استفاده بکنن از آقای ترامپ برای فشار آوردن و استفاده از او به عنوان یک اهرم برای مهار کردن این خطر، چون این میتونست یک خطر برای اسرائیل باشه، چون احتمالش وجود داشت که آقای اوباما از رأی وتو استفاده نکنه. ولی برای فلسطین دیدگاهش این هست که الان هنوز آقای اوباما تا 20 ژانویه رئیس جمهور هستن و اسرائیل نباید میرفت مثلا از آقای ترامپ استفاده بکنه برای به تعویق انداختن این رأی. ولی باعث اشاره بکنم که هنوز این مسئله تموم نشده و احتمالش وجود داره که قبل از اینکه آقای ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری بشه، یک قطعنامه دیگه شاید از کشور دیگه مثل نیوزیلند در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شهرک‌سازی اسرائیل وضع بشه.
آقای جاودانفر، یک نگاهی به خود این قطعنامه داشته باشیم. صحبتی که مطرح میشه موضوع شهرک‌سازی هاست و شهرک‌سازی ها در تمام این مدت ما میدونستیم که به عنوان موضوع اصلی است که مذاکرات خاورمیانه رو با چالش مواجه کرده بود. در صورتی که این قطعنامه دیروز تصویب میشد، یا اگر اونطوری که شما میگین همچنان فرصتی وجود داشته باشه که این قطعنامه تصویب بشه، فکر میکنید که چه اتفاقی پس از اون میتونست بیفته که خطر داشت برای اسرائیل و آقای نتانیاهو تلاش کرد با استفاده از رئیس جمهور منتخب آمریکا ممانعت ایجاد بکنه برای تصویب شدنش؟
اگر همچین قطعنامه تصویب بشه، در آینده مثلا میشه تحریم بانکای اسرائیلی در که در مناطقی که بعد از جنگ 6 روزه سلول ها رو تصرف کرده میتونه مثلا آسان تر بشه. یعنی که مثلا اگه بخوان تحریمات جدید وضع بکنن با شرکت های اسرائیلی یا با شای اسرائیلی که در کرانه باختری رود اردن هستن، میشه وضع تحریمات علیه این گروه ها رو اولا آسان تر کرد و به منابع مالی اونها صدمه زد. و دوما خب چیز جدی هستش در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و میتونه به انزوای اسرائیل در جامعه بین‌المللی کمک بکنه و مهمتر از همه اونها میتونه وضع کردن تحریمات جدید و قطعنامه های جدیدتری و جدیتری و سختری رو علیه اسرائیل در آینده آسان‌تر بکنه.
این تحولات در حالی داره رخ میده که به پایان دولت باراک اوباما نزدیک میشیم. کمتر از یک ماه باقی مونده، دولتی که رابطه بسیار پرتنشی داشته با دولت اسرائیل. فکر میکنید که چنین تماسی بین دولت اسرائیل و رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ و موفقیت اولیه‌ای که به دست آوردن پیش از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید بره، چه تأثیری در آینده روابط واشنگتن با اسرائیل خواهد داشت؟
دولت آقای نتانیاهو الان خیلی راحت نخواهد بود تا لحظه آخری که آقای اوباما در دفتره، چون نگرانی در سر وجود داره که یک قطعنامه دیگه شاید مطرح بشه در شورای امنیت و شاید آقای اوباما این دفعه از حق وتو از رأی وتو استفاده نکنه. در اسرائیل نگرانی واقعا وجود داره. آقای نتانیاهو داره لحظه شماری میکنه که آقای اوباما بره و در تا وقتی هم که در دفتر هستش یک قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نشه. اگر شد و آقای اوباما از رأی وتو استفاده نکرد، خب این به میراث روابط بین دولت اسرائیل و آقای اوباما میتونه صدمه بزنه. ولی اگر این که آقای اوباما از الان تا وقتی که در دفتر هستش کاری نکنه، بیشتر دیدگاه در اسرائیل خواهد بود که روابط بین حزب لیکود، دولت اسرائیل به رهبری لیکود و آقای اوباما تیره بود، نه تمام سیستم سیاسی اسرائیل. چون نباید فراموش بکنیم که در تاریخ معاصر کشور اسرائیل هیچ رهبری، هیچ سیاستی، رئیس جمهور آمریکایی به اندازه آقای اوباما به اسرائیل کمک نظامی نکرد.
آقای جاودانفر، سوال آخرم از شما درباره قطعنامه است همچنان و اینکه مصر پیشنهاد دهنده این قطعنامه بود و حال میگه پس از تماس تلفنی رئیس جمهور منتخب آمریکا به تعویق انداخته جلسه رأی‌گیری برای این قطعنامه در شورای امنیت رو. فکر میکنید که چرا مصر پس از تماس رئیس جمهور منتخب صرف نظر کرد از اون چیزی که به شدت به دنبالش بود؟
این یکی از ببینید روابط بین آقای السیسی و آقای اوباما زیاد خوب نبود. دیدگاه در این مصر در این هستش که دولت آقای اوباما از دست آقای مرسی حمایت می‌کرد و اخوان المسلمین حمایت می‌کرد. این دیدگاه دولت کنونی مصر و حامیانش هستش و روابطشون خیلی خوب نبود و همینطور این ناخرسندی خودشون ابراز کردن با معاملات بزرگ اسلحه به خصوص با روسیه. و برای آقای السیسی هم به نظر میاد که الان مهمتر گاهش هستش به آینده، که وقتی آقای ترامپ وارد دفتر میشه نمیخواد به روابط خودش با آقای ترامپ صدمه بزنه و به نظر میاد که الان اولویت برای آقای السیسی این هستش که مصلحت این بوده که الان خب از این مسئله گذشت بکنن و این بهار رو حاضر نبودن بپردازن.
درباره به تعویق افتادن به رأی گذاشتن قطعنامه درباره شهرک‌سازی های اسرائیل شنیدید بعد از تماس تلفنی رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور مصر. این موضوع گفتگوی هانا کاویانی بود از رادیو فردا با مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته اگر دادگاهی برای موسوی، کروبی و رهنورد برگزار بشه، اتهام های سنگینی برای اونها قابل احساست. حجت الاسلام ذوالنور هم در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفته جایگزین رفع حصر آزادی نیست و به گفته او طبق عدالت اسلامی چند اعدام در انتظار سرانه، به تعبیر او فتنه است. بیشتر بشنویم از وحید پورستاد.
امام جمعه موقت تهران میگوید اگر روزی دادگاهی برگزار شود، اتهامات سنگینی برای سران به تعبیر او فتنه قابل احساست. به گزارش خبرگزاری های ایران، حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های روز جمعه تهران به حوادث بعد از انتخابات سال 88 که مقام های ایران از آن به عنوان فتنه یاد می کنند اشاره کرد و گفت حوادث 88 به تعبیر او فتنه براندازی بود، زیرا در این سال به گفته او بی‌اعتنایی به قانون، حذف شورای نگهبان، مقابله با مقدسات، اهانت به عاشورا و ولی فقیه از جمله اتهاماتی است که به تعبیر او به فتنه و سران آن وارد است.
انواع مواد اتهامی سنگینی در این پرونده برای جریان فتنه قابل احصا است که اگر روزی دادگاهی بر بنا باشد برگزار بشود، این جرمهای سنگین، ایجاد آشوب، ایجاد اختشاش، حمله به مسجد، تعرض به مؤمنین، تعرض به بانوان چادری و از بین بردن اعتبار بین المللی و این هموار کردن راه تحریم، صدمه زدن به افکار عمومی، از بین بردن این اعتقاد ریشه دار مردم به معتقدات خودشون، ایناست که بعضی ها نمیدونم اینا نونشون در همینه که اینا حرفای بی ربطی گاهی بزنن و گاهی نفهمن که پس پرده این قضیه که میگن باید مسئله حصر از بین بره، میفهمن چی میگن و معلومه که از کجا آب میخورن و چه انگیزه‌ای با مطرح کردن این حرفا رو دارن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید خطاب به آقای صدیقی افرادی از مسئولان جمهوری اسلامی هستند که در اردوگاه راست افراطی نیستند.
متاسفانه در یک اقدام هماهنگ از تمامی تریبون‌های نماز جمعه در ایران که همه به نوعی زیرمجموعه شخص اول نظام محسوب میشن و به بهانه فرارسیدن سالگرد 9 دی اون راهپیمایی حکومتی که بعد از عاشورای خونین سال 88 متحقق شد، حالا دوباره تریبون‌های نماز جمعه و نمایندگان به تعبیر ولی فقیه دارن هدف قرار میدن رهبران محبوس جنبش سبز رو، و آنچه که آقای صدیقی هم ابراز میکنه خارج از این مجموعه داوری نیست، ضمن این که مورد انتقاد قرار میده کسانی رو مثل آقای روحانی یا آقای حتی هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، مثل آقای علی مطهری و مجموعه کسانی که در اردوگاه راست افراطی نیستند و رفع حصر رو به نفع منافع ملی کشور ارزیابی میکنن و به سود بهبود وضعیت اجتماعی سیاسی در ایران.
در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران نیز حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سخنرانی کرد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کدام پشیمانی را از سران به تعبیر او فتنه امروز دیده ایم گفت: امروز حصر سران به گفته او فتنه پرده‌ای از رأفت اسلامی است که در قبال آنها اعمال می‌شود، نه جفا به آنها. به گفته او اگر حصر برداشته شود جایگزین آن آزادی در قبال به تعبیر او جنایت هایی که در حق مردم کرده اند نیست و به جز اعدام برای آنها جایگزین دیگری وجود ندارد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای مجتبی ذوالنور که جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بوده زمانی و الان البته نماینده قوم در مجلس و جزو تریبون‌های راست افراطی در ایران محسوب میشه، ادعایی رو داره مطرح میکنه که پیش از این توسط آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یا آقای محسن ایژه‌ای سخنگو و معاون رئیس قوه قضاییه و دیگر تریبون‌ها و چهره‌های شاخص اردوگاه راست افراطی ابراز شده و همه تاکید اینها برای این هستش که مانع رفع حصر رهبران جنبش سبز بشن و به نوعی بر طبل خشونت و قهر و ارعاب در کشور همچنان بکوبن. و فراموش نکنیم که متاسفانه این دست اظهار نظرها داره از تریبون‌های رسمی کشور ابراز میشه.
حجت الاسلام ذوالنور در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه برخی امروز رفع حصر سران به تعبیر او فتنه را مطرح می‌کنند و از جایگاه تریبون نظام این صحبت‌ها مطرح می‌شود گفت: کسی که در رأس یک قوه قرار دارد و این صحبت‌ها را مطرح می‌کند نمی‌تواند از جایگاه رأس یک قوه در بیان رفع حصر سوء استفاده کند. نماینده شهر قم در مجلس همچنین گفت: بهتر است اینها به فکر رفع مشکلات اقتصادی کشور و مردم باشند. به گفته او آیا دغدغه امروز کشور برگزاری کنسرت است؟ علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن.
اصلا چه کسی به آقای ذوالنور این حق رو داده که وقتی که مردم یا دولت در چارچوب حقوقی که قانون به اونها داده خواسته ای رو یا دغدغه ای رو مطرح میکنن یک مقامی بیاد بگه که این دغدغه اولویت داره یا ضرورت داره یا نه؟ اما نکته دوم اینه که آقای ذوالنور در مورد این که معتقده که اولویت با دغدغه‌های اقتصادیه صادق نیست، برای اینکه بسیاری از سیاست‌هایی که در همین سخنرانی خودش در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، تنش‌هایی که با دنیا ایجاد می‌کنه، اولویت داشتن آرمان‌های معنوی که مطرح می‌کنه، همه اینا نشون میده که اولویت از دید آقای ذوالنور مسئله اقتصاد نیست، برای اینکه بسیاری از سیاست‌هایی که آقای ذوالنور مطرح می‌کنه خلاف منافع اقتصادی ایران هست. جزء شرایط کسب و کار آزادی‌های مدنی هست، خواست مردم برای داشتن فضای شاداب و برخورداری از آزادی‌های سیاسی و برخورداری از حق دادگاه هست.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی از 6 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. گفته میشود آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور حصر خانگی این ستن را صادر کرده است.
خطیب نماز جمعه تهران گفته اگر دادگاهی برای رهبران جنبش سبز برگزار بشه اتهام های سنگینی به اونها وارد میشه. وحید پورستاد گزارش میداد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودشو میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هر چی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن. من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
ما در کشور خودمون قرمز و آبی داریم ولی به دروازه خودی نمیزنیم. اونایی که اونجا نشستن دارن تصمیم میگیرن که بله رژیم رو تغییر میدیم و این کار میکنیم اون کار میکنیم، اینا همش آرزوی بیهوده است. اگر تمام دولت مردان آمریکا که هیچ نظامی باشن، تمام مردم آمریکا هم نظامی باشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما یک نظام ولایی و خدایی را انتخاب کردیم و تا همیشه در کنار و پشت سر رهبری هستیم.
آقای روحانی ببخشید، شما یک دونه لایحه نوشتین برای حق حقوق شهروندان. من نمیدونم دنب خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو. تو هفت آبان جوان ها رفتن سر قبر کوروش، شما چندین نفر رو حالا گرفتین براشون 8 سال زندانی بریدین. اون کرامت انسانی شما کجاست؟
آقای روحانی شما که حقوق شهروندی رو امضا کردید، تو را به جان رهبر اگر راست میگویید عمل کنید، یعنی جان این همه بیگناهان زندانی سیاسی رو که واقعا به بهانه های مختلف و نداشتن حق و حقوق شهروندی دارن در زندانهای شما زیر شکنجه از بین میرن، اونا رو آزاد کنید. وگرنه حرف و تئوری به چه درد مردم میخورد؟ این هم مثل بقیه دروغاتون میشه. ثابت کنید که یک دفعه با حقیقت هستین.
مدتی هست که شهرداری گلدشت شیراز ماموراش به جون مردم افتادن و آپارتمان های حاشیه خیابان ها میگن نباید به عنوان محل کار استفاده بشه. اینا مجوز مسکونی داره، کسی حق دفتر کار نداره. به مردم میگه که بیان متری 5 میلیون 6 میلیون پول بدیم به شهرداری تا اینا رو تجاری کنید، بعد به عنوان محل کار استفاده کنید. و هزاران شغل رو تعطیل کرده، هزاران نفر رو بیکار کرده در این وقتی که این همه بیکاری هست. خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنید، به گوش مسئولین برسه. ما نمیدونیم به کی باید پناه ببریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اما در نیمه این مجله هستیم و سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بله بریم سراغ سرخط خبرها. انیس آمری مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شمال شرق شهر میلان به دنبال درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. شبکه خبری اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی با تایید خبر کشته شدن انیس آمری ویدیو اعلام بیعت او با ابوبکر البغدادی را منتشر کرد. دو هواپیما ربا که حامل مواد منفجره هستند، یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی را مجبور کردند با تغییر مسیر در خاک مالت فرود آید. نخست وزیر مالت میگوید تمام 109 نفر مسافر هواپیمای ربوده شده از هواپیما خارج شدند و سالم هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید کرد که ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند در آستانه پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند. پدافند هوایی محدوده مرکزی شهر تهران صبح روز جمعه به دست یک پهپاد به سمت یک پهپاد تصویربرداری متعلق به صدا و سیما شلیک کرد و باعث سقوط آن شد. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منشور موسوم به حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت حسن روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر تقویت زرادخانه‌های هسته‌ای کشورهای خود تاکید کردند. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حملات هوایی ترکیه در 24 ساعت گذشته در شمال سوریه باعث کشته شدن دست کم 88 غیر نظامی از جمله تعدادی کودک شده است. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با چند گزارش درباره امضای 5 سند همکاری بین ایران و قرقیزستان، همینطور درباره آزاد شدن صدور برخی از تجهیزات پزشکی به ایران خواهید شنید. خبرهای ورزشی رو داریم و در انتها هم برنامه صدای فردا رو میشنوید. در پایان سفر دوره‌ای حسن روحانی به برخی کشورهای آسیای میانه، 5 سند همکاری بین رئیس جمهور دو کشور ایران و قرقیزستان امضا شد که نقشه راه همکاری‌های 10 ساله تهران بیشکک رو رقم می‌زنه. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 5 سند امضا شده بین ایران و قرقیزستان شامل همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری، مبارزه با قاچاق، مبادلات اقتصادی و فرهنگی و پزشکی است. در این زمینه از رضا ولیزاده بشنویم گزارش رو با جزئیات بیشتر.
حسن روحانی صبح چهارشنبه سفر خود را از ارمنستان آغاز کرد و سپس به قزاقستان و در پایان به قرقیزستان رفت. عدد 5 وجه مشترک تمامی این سفرها بود، چرا که ایران با هر یک از این 3 کشور به صورت جداگانه 5 سند همکاری امضا کرد. از میان این کشورها قزاقستان تنها 10 روز پیش از سفر حسن روحانی میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. در مجموع روابط ایران و 3 کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان تا کنون روابطی چند جانبه و دارای سطح‌های متفاوتی بوده است. تورج عطابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در هلند درباره سطح این روابط میگوید:
سفر آقای روحانی به آسیای مرکزی اهمیتش به مراتب از سفر ایشون به ارمنستان بیشتره. سطح رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان سطح پایینیه، اما وقتی به رابطه اقتصادی ایران با قزاقستان نگاه کنیم میبینیم که یکی از بالاترین سطح رابطه اقتصادی رو داره با این کشورهای آسیای مرکزی، و مهمتر از این که ایران یک رابطه خوب سیاسی هم با قزاقستان داره و قزاقستان تلاش کرده بارها نقش میانجی رو بین ایران و کشورهای متخاصم ایران بازی کنه. مثلا در همین چند هفته گذشته دیداری داشتش آقای نظربایف با آقای نتانیاهو و پیامی از آقای نتانیاهو برای آقای روحانی قرار بود ببر که حتما برده.
آخرین مقصد حسن روحانی قرقیزستان بود. در دیدار آقای روحانی و الماسبیگ آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، دو کشور بر سر لغو گام به گام روادید، راه اندازی خط هوایی مستقیم بین تهران بیشکک، تسهیلات گمرکی و اتصال مناطق آزاد دو کشور، تامین و تولید دارو برای قرقیزستان، گسترش روابط تجاری در زمینه‌های کشاورزی، غذا و خدمات فنی مهندسی و همچنین مقابله با قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. همچنین حسن روحانی از موافقت ایران با پروژه ریلی مورد تقاضای قرقیزستان خبر داد.
دولت قرقیزستان و آقای رئیس جمهور بیان نمودند برای ارتباط ریلی بین چین و قرقیزستان و سپس از طریق ازبکستان، ترکمنستان و ایران به منطقه دریای عمان، خلیج فارس و اقیانوس هند. ما از این ابتکار کاملا استقبال می‌کنیم.
روز دوشنبه 6 دی نشست اتحادیه اوراسیا برگزار می شود و به گفته رئیس جمهوری قرقیزستان، ایران می خواهد از طریق این کشور که یکی از اعضای اتحادیه اوراسیا است، کالاهایی را که در قرقیزستان تولید می کند راحت تر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بفروشد. علاوه بر این، چنان که تورج عطابکی استاد روابط بین الملل به رادیو فردا می گوید، عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای یکی از خواستهای مهم ایران از دو کشور عضو این سازمان یعنی قزاقستان و قرقیزستان بوده است.
یک مورد دیگه هم که باید اشاره کرد این که ایران از سال 2008 تقاضای عضویت در پیمان شانگهای رو داده. میدونیم که قزاقستان که اعضای مطرح پیمان شانگهای هستش، به خاطر تحریم ها عضویت ایران به کناری گذاشته شده بود. حالا با رفع تحریم ها ایران امیدواره که به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. بنابراین خب آقای روحانی تلاش میکنه که از قزاقستان و بعد قرقیزستان این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه و معالن بتونه که خیلی زود به عضویت پیمان شانگهای در بیاد.
به باور تحلیلگران اقتصادی در ایران، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای فرصت مناسبی برای ایران فراهم میکند تا کشورهای غربی را به یک رقابت برای حضور در بازار ایران وارد کند. اما گذشته از همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای آسیای میانه، همکاری‌های امنیتی و مبارزه با آنچه تروریسم خوانده شده نیز از جمله محور سندهای امضا شده میان ایران، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان بوده است. ده روز پیش از سفر حسن روحانی به کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه، بنیامین نتانیاهو به دو کشور قزاقستان و جمهوری آذربایجان هم سفر کرد. حاصل این سفرها در جمهوری آذربایجان امضای قراردادی بود که بر اساس آن اسرائیل 40% از نفت آذربایجان را می‌خرد و در مقابل به او 5 میلیارد دلار سلاح می‌فروشد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران واکنشی به سفر نتانیاهو به آذربایجان و قزاقستان نداشتند و تنها برخی از مدیران میانی و فرماندهان سپاه پاسداران به آن اعتراض کردند.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید. در مجله این هفته صدای دیگر،
یا نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن.
اون موقع 10 سالم بود، خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و برام حلقه آوردن، دستم کردن.
همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرمی بشه، اون رو در معرض مجازات های سنگین حدود و قصاص قرار میدن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با افزودن ماده الحاقیه‌ای جدیدی به قانون مبادلات تجاری و تحریم‌های ایران، صدور برخی تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی را به ایران از طرف شرکت‌های آمریکایی آزاد کرد. جزئیات را از جمشید زند بشنویم.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستورالعمل جدید خود تایید کرده است که بخشی از قوانین مربوط به تحریم‌های ایران از روز جمعه تغییر می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تغییرات صدور و یا صدور مجدد تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی به ایران را آزاد می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، ماده الحاقی به قانون مبادلات تجاری و تحریم‌های ایران شامل صدور مجوز برای آموزش، تغییر قطعات یدکی، نرم‌افزارها و خدمات مربوط به تجهیزات پزشکی نیز می‌شود. بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی مرتبط با صنایع تجهیزات و سرویس‌های پزشکی از این پس می‌توانند کارشناسان خود را برای آموزش کادر فنی و پزشکی به ایران بفرستند. در این ماده الحاقی فهرستی دقیق از تجهیزات پزشکی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ایران صادر کنند منتشر شده است. وزارت دارایی آمریکا در این حال تأکید کرده است که برخی تجهیزات پزشکی خاص برای صدور به ایران به مجوزهای موردی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیاز دارند. بنابر تصمیم دولت آمریکا، از این پس صادرات برخی محصولات صنایع کشاورزی از جمله میگو و تخم میگو به ایران نیز آزاد خواهد شد. پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران را صادر کرده بود. مذاکرات مربوط به خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با این دو شرکت ماه‌ها طول کشید و سرانجام روز پنجشنبه نمایندگان ایران و ایرباس قرارداد نهایی خرید 100 فروند هواپیما را امضا کردند. ارزش این قرارداد 20 میلیارد دلار است و مقامات ایرانی گفتند اولین هواپیما در اوایل سال آینده میلادی به ایران تحویل داده خواهد شد. روز 21 آذر نیز نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ قرارداد نهایی فروش 80 فروند هواپیمای مسافربری به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را در تهران امضا کردند. امضای این قراردادها و کاهش محدودیت‌های موجود برای صدور تجهیزات و خدمات پزشکی به ایران یک ماه پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت گرفته است. از سوی دیگر هفته گذشته قانون تحریم‌های ایران آیسا که کنگره آمریکا آن را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرده بود بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا وارد مراحل اجرایی شد.
در گزارش جمشید زند از آخرین خبرهای وزارت خزانداری آمریکا شنیدید که با افزودن ماده الحاقیه جدیدی به قانون مبادلات تجاری و تحریم‌های ایران باعث کاهش محدودیت در صدور تجهیزات پزشکی به ایران شد. این موضوع بعد از صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران انجام شده.
تصویب قطعنامه‌ای در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
هومن مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه همونطور که گفته بودیم سعی میزنیم به خبرهای ورزشی. میدونید که تیم فوتبال پرسپولیس با شکست سیاه‌جامگان در آخرین هفته نیم فصل نخست لیگ برتر در صدر جدول رو برای خودش حفظ کرد و قهرمان نیم فصل شد. فریدبرز غریب همکار ورزشی ما روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای غریب چطور بود بازی؟
امروز خانم اصلا یه پرسپولیس آماده و تاکتیکی رو شاهد بودن هوادارهای داخل ورزشگاه و اونایی که از گیرنده تلویزیونی بازی رو دیدن. پرسپولیس هفته پیش تو اصفهان به ذوب‌آهن باخت. به نظر من اون شکست یه شوک میتونست باشه به برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشا و بازیکنای این تیم. امروز پرسپولیس مخصوصا تو خط میانی که تو اون بازی بسیار ضعیف ظاهر شده بود بدون اشتباه کار کرد، بسیار فنی ظاهر شد، در یک سوم کل میانه میدان واقعا میدانداری کرد، یک سوم زمین حریف هم بسیار خوب ظاهر شد. همون نقطه ضعفی که گفتم تو بازی ذوب‌آهن داشتن امروز کاملا برطرف شده بود. 3 تا گل زدن، قهرمان نیفت شدن بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی تراکتورسازی که نزدیکترین حریف تقریب کننده پرسپولیس. اما به نظر من خانم اسدی این پرسپولیس هنوز کار داره تا بخواد بره تو اون بازی‌های سخت قهرمانی آسیا، لیگ قهرمانان آسیا، مخصوصا تو خط آتشش که گل خراب کن هستن بیشتر تا گل زن، و امروز بیشتر این بار روی خط میانی این تیم بود.
به هر حال همین گل خراب کن ها باعث شدن که پرسپولیس بمونه در نیم فصل و مقام نخست رو بگیره. بقیه تغییرات لیگ برتر فوتبال تا الان چه هستای غریب؟
امروز 2 تا بازی دیگه بود که پیکان در زمین خودش فولاد خوزستان شکست داد. پیکانی ها نشون دادن که حرفایی برای گفتن دارن. اما استقلال خوزستان تو اهواز اگر تون باشه، استقلال خوزستان شگفتی ساز فصل پیش بود که قهرمان شده بود، 1-1 سبای قم رو زد، یه برد شیرین دقایق پایانی که از یه گلشون خیلی قشنگ بود، یه کار شروع مجدد بود، دقیقه 89 فکر میکنم بود که توسط بیت سعید به ثمر نشست. همین بازیکن تو قهرمانی نیم فصل به قهرمانی فصل گذشته نقش داشت و این دوتا نتیجه رقم خورد. اگه وقت هست من جدولم بگم.
جدول رو هم میتونید بگید آقای غریب.
بله تو جدول، بله پرسپولیس همونجور که اشاره کردیم قهرمان نیم فصل شد، 15 بازی 32 امتیاز و پرچمش بالاست. تراکتور سازی شماره 2 هست، 14 تا بازی 27 امتیاز داره. تراکتور خانم اسدی فردا نه پس فردا یه بازی سخت داره با شاگردای علی دایی نفت تهران در تهران، که علی دایی هم با این تیمش این چند هفته گذشته نتایج خوبی گرفته. یک شنبه غیر از این بازی تراکتور و نفت تهران یه بازی به قول فوتبالی خونی و جنگی هم تو اصفهان داریم که سپاهان میزبان استقلال تهران. همیشه بازی‌های سرخابیای تهرانی با تیمای اصفهانی، سپاهان و ذوب‌آهن خوب از آب در اومده. بعد از تراکتور پیکان سوم اومده، ذوب‌آهن چهارم، نفت تهران پنجم، آخر جدول هم 16 ماشینسازی به نظر میرسه که یکی از تیم‌های فانوس به دست سقوط کننده است، فقط 6 امتیاز داره و سبایی خوب 9 امتیاز 15 جدول.
از شما خیلی ممنونم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا بود. آخرین خبرهای لیگ برتر رو شنیدید. اما در ادامه و در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید همراه بشید با آزاده توکلی و برنامه هفتگی صدای فردا رو بشنوید. پرشنونده ترین برنامه های رادیو فردا رو بشنوید و همطور پرمخاطب ترین و خواننده ترین مطالب وبسایت ما رو دنبال کنید. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کرده. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب و تصاویر در وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی مرور خواهیم کرد و با وحید پوراستاد مروری خواهیم کرد بر بازخوردهای شما درباره مستند در اتاق بازجویی که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد. شما هم میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com.
صدای فردا.
همکارم وحید پوراستاد هفته پیش در همین برنامه توضیحات کامل و جامعی رو درباره مستند در اتاق بازجویی در اختیارتون قرار داد که هفته پیش از شبکه تلویزیونی رادیو فردا این مستند پخش شد. این مستند روایت شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی ایران از زبان 8 چهره که تجربه زندانی شدن رو بین 2 تا 14 سال در ایران دارند و این مستند از طرف شما مخاطبان گرامی با بازخورد بالایی مواجه شد. امروز وحید پوراستاد تهیه کننده این مستند با ما در استودیو خواهد بود تا مروری کنیم بر بازخوردهای شما درباره این مستند.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد.
فیلم مستند در اتاق بازجویی بسیار مورد توجه مخاطبان ما در رادیو فردا قرار گرفت. مخاطبان رادیو فردا از طریق کانال‌های مختلف و شبکه‌های مجازی مختلف رادیو فردا تونستن این مستند رو ببینن. من با واکنش بسیار جالب و خوب بیننده ها و شنونده های رادیو فردا مواجه شدم. این فیلم در صفحه فیسبوک ما به صورت لایو پخش شد همزمان با پخش تلویزیونی ما در 3 که بسیار با واکنش خوب مواجه شد. در کانال یوتیوب رادیو فردا این فیلم با زیرنویس انگلیسی قرار گرفته. همچنین در صفحه توییتر ما و صفحه تلگرام ما این مستند هستش. همچنان این فیلم رو میتونن از طریق این چند شبکه مجازی دنبال بکنن، حتی میتونن اون رو دانلود بکنن. البته اگر تمایل داشتن از طریق وبسایت رادیو فردا هم این امکان براشون وجود داره که این فیلم رو ببینن، حتی با فرمت های مختلف و حجم های مختلف اون رو دانلود بکنن. درباره واکنش ها به این فیلم هم میتونم بگم که علاوه بر این که در صفحات و شبکه‌های مجازی رادیو فردا من واکنش بسیار زیادی رو گرفتم، در صفحه شخصی خودم در تلگرام، در توییتر هم همچنان من این پیام ها رو میگیرم. به طور مثال من در صفحه شخصی خودم سوالی مطرح کردم از افرادی که این فیلم رو دیدن که شما تاثیرگذارترین صحنه‌ای که از این فیلم دیدید چه مواردی بوده، و خب افرادی که این فیلم رو دیده بودن به نکات خیلی جالبی اشاره کرده بودن، به صحنه‌هایی از بغض آقای رحمانی و آقای علیجانی اشاره داشتند، به ماجرایی که من در این فیلم به هدی صابر پرداختم که به خاطر اعتصاب غذا جان خودش رو در زندان از دست داده بود اشاره کرده بودند، به جملاتی از آقای رحمانی اشاره کرده بودند که به نقل از فرزند خودش وقتی ماموران ریخته بودند خونه که ایشون رو بازداشت کنن، گفته بود که اگر عمو عباس من بود شما رو الان بیرون میکرد. خب خیلی این جمله مورد توجه بیننده ها قرار گرفته بود. علاوه بر این برخی صحنه ها رو اشاره می‌کردن از مدیار سمینژاد، فرد دیگری که من با اونها مسابقه کرده بودم، یا آقای امینی زاده. همچنان داره به هر حال این واکنش ها میاد. در وبسایت رادیو فردا همچنان میتونن کامنت بذارن و نظر خودشون رو اعلام بکنن، در فیسبوک و دیگر شبکه‌ها هم میتونن امکان رو براشون فراهم هستش. یه نکته دیگه که من فکر می‌کنم برامون خیلی حائز اهمیت اینه که ما علاوه بر اینکه از شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا این فیلم رو پخش کردیم، خب به هر حال این فیلم در دیگر شبکه‌های مجازی رادیو فردا هم قرار گرفت. ما خیلی تمایل داریم که بیننده‌های ما، شنونده‌های ما اگر این فیلم رو دیدن با ما تماس بگیرن یا کامنت بذارن در همین شبکه‌ها و بگن که این فیلم رو از چه طریق دیدن. اینها کمک می‌کنه برای ما برای کارهای بعدی که ببینیم در چه شبکه‌هایی کاربران ما فعال‌تر هستن تا ما هم بتونیم به اونها در ارائه خدمات اینچنینی کمک بکنیم. آیا این فیلم رو در فیسبوک دیدن، آیا در یوتیوب دیدن، آیا در تلگرام دیدن، آیا در توییتر اینو دنبال کردن، یا در وبسایت و شبکه تلویزیونی ما. نظرات اینها بسیار حائز اهمیته که بیننده ها و شنونده های ما میتونن به ما بدن.
بعد نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به حمله به بازارچه کریسمس در برلین بود که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. دیگر خبر پربیننده که بازم مربوط به اخبار جهانه، مربوط به کشته شدن سفیر روسیه در یک سوءقصد در آنکارا است. تصاویر و ویدئویی هم از محل سوءقصد برای رادیو فردا فرستاده شده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. یکی از خبرها مربوط به نامه 53 فعال مدنی و سیاسی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که در این نامه از رهبر ایران خواستند که پاسخگو باشد و امضا کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه چند تنی شدند که در اعتصاب قضا به سر میبرند. در میان نام امضا کنندگان میتونیم نام نوشابه امیری، ناصر اعتمادی، مهران براتی، احمد رفعت، حسن شریعت مداری و مهرانگیز کار رو مشاهده کنیم. رادیو فردا در این رابطه با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشری در آمریکا مصاحبه کرده که در سایت رادیو فردا میتونید اون رو بشنوید و در موردش بخونید. یکی دیگه از خبرهای حقوق بشری مربوط به اجتماع گروهی از معترضان به بازداشت مرتضی مرادپور بود که در تبریز صورت گرفت. همینطور توجه شما رو به دو مقاله در مورد منشور شهروندی که اخیراً از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران امضا و ابلاغ شد جلب میکنم. یکی از این مقالات با تیتر اجرای منشور شهروندی مستلزم تغییر نظام است توسط مجید محمدی نوشته شده و مقاله دیگری در این موردم از مرتضی کاظمیان میتونید در سایت رادیو فردا بخوانید. در مورد پربیننده ترین فیلم ها و گالری عکس های رادیو فردا باید بگم که پربیننده ترین فیلم، فیلم مستند در اتاق بازجویی، کاری از همکارمون وحید پوراستاد بوده که هم اکنون هم در سایت رادیو فردا است و شما میتونید اون رو مشاهده کنید و اگر نظری در این مورد دارید با ما در میون بگذارید. در مورد گالری عکس ها هم عکس های مربوط به سوءقصد و ترور سفیر روسیه در آنکارا است که در سایت رادیو فردا موجوده. طرح‌هایی هم مانند همیشه از سوی کارتونیستا و طراحان رادیو فردا منتشر شده. یکی از اونها کار شاهرخ حیدری به یاد آتنا دائمی و نرگس محمدی، دو زندانی عقیدتی در ایران، که اکنون در سایت رادیو فردا است. و یکی دیگه که توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد، کاری از مانا نیستانی به نام منشور حقوق شهروندی.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.